استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان به وجود آمده و رئیس جمهور آمریکا در مورد اعلام حالت اضطراری در مرزهای این کشور فکر می کند. سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا همکارم فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نخست سرخط چند خبر. ابراز امیدواری شورای عالی صلح افغانستان برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان. درگیری ها در ولایت کنر به جنگجویان طالب و داعش تلفات سنگین وارد کرده است و رئیس جمهور ایران میگوید به زودی دو ستلایت را توسط راکت های ساخت این کشور به مدار زمین میفرستد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی گفتگوهای مستقیم بین الافغانی میان نماینده های حکومت و گروه طالبان برگزار شود. این خوشبینی در حال ابراز شده که قرار است یک هیئت به رهبری محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سفر 4 روزه‌اش به پاکستان را امروز خاتمه دهد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت:
داودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتانیم مذاکرات بین الافغانی را شروع کنیم. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتانن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرن.
آقای داودزی در ملاقاتهایش با وزیر خارجه و رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان روی روند صلح افغانستان صحبت کرده و از آن کشور خواهان گامهای عملی در این راستا شده است. در حمله طالبان مسلح بالای یک پست امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. علابردی قمندان خیزش‌های مردمی بر رادیو آزادی گفت درگیری دیشب آغاز و الی صبح وقت امروز ادامه یافت. به گفته او با رسیدن نیروهای تازه نفس حمله طالبان مسلح عقب زده شد و اکنون اوضاع تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. گفته می‌شود که در این حمله به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده، اما تا کنون ارقامان روشن نیست. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتن. در درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در دره کورنگل واقع در ولسوالی مانگوی ولایت کنر به دو طرف تلفات سنگین وارد شده. مسئولین دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی کنر امروز بر رادیو آزادی گفتند در درگیری ها میان این دو گروه که حدود یک هفته دوام کرده 33 داعشی و 15 طالب مسلح کشته شدند. طالبان و گروه داعش تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به زودی دو ستلایت را توسط راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. حسن روحانی گفته که این اقدام را با وجود نگرانی های امریکا روی دست میگیرند. به گفته روحانی این کار به انکشاف بیشتر راکت های بالستیک ایران کمک خواهد کرد. به اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی به روز پنجشنبه دوم ماه جنوری گفت در هفته های آینده دو ستلایت را با استفاده از راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. رئیس جمهور ایران در مورد این راکت ها و ستلایت ها جزئیات بیشتر نداده. اعضای پارلمان مقدونیا امروز یک بار دیگر روی تغییر نام این کشور بحث می کنند. صدر اعظم زوران زایف تا حال نتونسته که اکثریت آرای پارلمان را برای تصویب پیشنهاد تغییر نام مقدونیا به دست آورد، اما زایف و متحدینش با نهاد از اعضای پارلمان که با تغییر نام مقدونیا مخالفند گفتگو کرده است. تعدیل در قانون اساسی مقدونیه به هدف تغییر نام این کشور به جمهوریت مقدونیه شمالی باید از سوی دو ثلث پارلمان تصویب شود. اگر پارلمان 120 عضوی مقدونیه تغییر نام این کشور را تایید کند، این کار به حل مناقشه میان مقدونیه و یونان که از دهها به این طرف بر سر نام این کشور وجود دارد کمک خواهد کرد. اعتراض یونان با نام مقدونیه به این خاطر است که یک ولایت شمالی آن کشور مقدونیه نام دارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آماده است که وضعیت اضطراری ملی را اعلان کند. این در حال است که آقای ترامپ به هدف تاکید روی استدلالش در خصوص ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو به روز پنجشنبه 10 ماه جنوری از این سرحد دیدن کرد. دونالد ترامپ در حال از منطقه سرحدی مک آلن دیدن می کند که تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال آمریکا وارد 20مین روزش شده. اختلاف رئیس جمهور ترامپ با دموکرات‌ها در کنگره آمریکا بر سر تامین بودجه مورد نیاز برای ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو سبب این تعطیلی شده است. با بسته شدن شمار از اداره‌های دولتی در آمریکا، حدود 80,000 کارمند بدون حقوق ایفای وظیفه می‌کنند و یا بدون دریافت حقوق تعطیل شدند. پایان سرویس خبری.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح و دنبال دیدار رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان.
داود زای صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله تعالی بتوان مذاکرات بین الافغانی را شروع.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. رئیس جمهور آمریکا در مورد اعلام حالت اضطراری در مرزهای این کشور فکر می کند. برنامه رأی من حق من را نیز خواهید شنید.
و طبق افتادن اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و
ما از کمیسیون مستقل انتخابات میخواییم که هر چیز زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه به این مشکلات نقطه پایان بدهد.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. خوش آمدید. با دنبال دیدار محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان، امیدواری تازه در پیوند به گفتگوهای صلح با طالبان به وجود آمده. آقای داودزی بروز سه‌شنبه گذشته در یک سفر 4 روزه به پاکستان رفت. او پیش از این سفر در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با مسافرتش به پاکستان هماهنگی بیشتر را در پیوند به اجماع منطقه‌ای در روند صلح افغانستان ایجاد کند. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده بشنویم.
با گذشت 4 روز از سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، حالا مسئولان این شورا ابراز امیدواری میکنند که این سفر دستاورد خوب داشته باشد و پاکستان در فراهم ساختن زمینه برای مذاکرات بین الافغانی همکاری نماید. محمد اسماعیل قاسمیار عضو ارشد هیئت اجرایی شورای عالی صلح با اشاره به سفر رئیس دارالانشای این شورا به پاکستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که محمد عمر داودزی از ملاقات با مقامات پاکستانی خوشبین است.
داودزی صاحب از این ملاقات خود خوشبین واری بود و اظهار امید کرد که یعنی به همین مدت کوتاه ما انشاءالله و تعالی بتوان مذاکرات بین الافغانی را شروع. حکومت پاکستان نقش مهم داره، یعنی اگر اونا همکاری بکنن بالاخره مذاکرات مستقیم بین الافغانی را اونها میتونن اثر بگذارن و رهبری طالبان را موافقشان بگیرند.
هرچند آقای قاسم یار گفت که اکنون در دیدگاه حکومت پاکستان به رهبری عمران خان تغییر خوبی دیده می شود، اما مشخص نگفت که مقامات آن کشور چی وعده های را به رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دادند. آقای قاسم یار می گوید که حکومت فعلی پاکستان توجه زیادی به رشد اقتصاد آن کشور داشته و این را درک کرده است که تامین صلح و ثبات در افغانستان به نفع اقتصاد و ثبات پاکستان می باشد. محمد عمر داوودزی برادر سه‌شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت شورای عالی صلح جهت گفتگو با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر کرد. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این سفرش به پاکستان گفته بود که هدف از سفرش به پاکستان این است تا تلاش های کشورهای منطقه به شمول پاکستان در پیوند به پروسه صلح افغانستان را هماهنگ ساخته و آن را با یک مسیر مشخص سوق بدهد. بر اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، محمد عمر داوودزی در جریان سفرش با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علما و اسفندیار ولی خان رهبر حزب نشنال عوامی پاکستان و برخی دیگر از مقامات و رهبران سیاسی آن کشور ملاقات کرده است. پیش از این احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفته بود که در ملاقات آقای داوودزی با وزیر خارجه پاکستان، رهبر جمعیت علما و رهبر حزب نشنال عوامی آن کشور موافقه صورت گرفت که پاکستان در رابطه با صلح افغانستان قدم‌های عملی بردارد و اجلاس مشترک علمای دو کشور به زودترین فرصت در پاکستان برگزار شود. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امور بین المللی افغان میگویند که هرچند پاکستان همواره سیاست دوگانه در قبال افغانستان داشته است، اما حالا فشارهای بین المللی و برخی موارد دیگر این کشور را مجبور ساخته است تا در بخش صلح با افغانستان همکاری نماید. امید عزیزی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر دولت پاکستان متوجه به یک بخش بزرگی از کمک‌های ایالات متحده آمریکا را از دست داده. در حال حاضر مسیر تجارت افغانستان از کشورهای مختلف دیگه صورت میگیره و در کنارش فشارهایی که از جهت‌های مختلف بر پاکستان وارد میشه اونها را کم بکنه. به همین خاطر پاکستانی‌ها حالا مجبور هستند که در این پروسه و در این سیستم با دولت افغانستان همکاری بکنند.
اما آقای عزیزی میگوید این وضعیت باید خوب مدیریت شود، زیرا با گفته های هرگاه مدیریت درست صورت نگرفته و ما با شرایط برگردیم که منافع پاکستان در ادامه جنگ در افغانستان تامین شود، امیدهای ما برای تامین صلح و امنیت در کشور برباد خواهد رفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورشیان با اجرای محاکم صحرایی در ولایت هرات از قانون تخطی می کنند. این را شماری از اعضای شورای ولایتی هرات گفتند. به گفته آنها شورشیان در شماری از ولسوالی های این ولایت افراد را به محاکم صحرایی می کشانند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر با شماست.
در هفته ملی تجلیل از قانون اساسی افغانستان قرار داریم، اما برپایی محاکم صحرایی از سوی مخالفان مسلح دولت در شماری از ولسوالی‌های ولایت هرات این قانون را نقض می کند. با گسترده تر شدن جغرافی طالبان مسلح در ولایت هرات، برخی از باشندگان این ولایت در مناطق دوردست به جای مراجعه به ارگانهای عدلی و قضایی دولتی به محاکم صحرایی مخالفان مسلح مراجعه می کنند. نور احمد حیدری عضو شورای ولایتی هرات می گوید که در بخشهای از ولسوالی‌های کشک کنه، فارسی، شیندند، گلران، کوهسان و قوریان حاکمیت دولتی وجود ندارد و محاکم صحرایی مخالفان فعال است.
در مناطقی که دوردست ولسوالی ها که حضور نیروهای امنیتی، حضور نماینده های حکومت نباشه، مردم در یک تعداد موارد برای حل فصل موضوعات خوب مخالفین دولت مراجعه کنند و ما صحبت های در این مورد داریم.
در صورتی که حکومت سایه حاکمیتش را گسترش داد، ارگان‌های عدلی و قضایی به گونه‌ای مؤثر به قضایای حقوقی رسیدگی کنند، مخالفان مسلح مجال این را به دست نمی‌آورند که محاکم صحرایی برپا کنند و مشکلات مردم را حل کنند. جمشید نیکجو استاد پانتون و کارشناس حقوقی در هرات رسیدگی به مشکلات حقوقی خارج از قوه قضاییه را مقایر با قانون اساسی می‌داند.
رسیدگی به قضایا خارج از قوه قضاییه هیچ مشروعیت قانونی مطابق قانون اساسی ندارد. تمام قضایا بدون استثنا در چوکات قانون اساسی به قوه قضاییه واگذار شده. چه جرگه باشد، چه محکمه طالبانی باشد، چه محکمه هر کس دیگری که باشد خارج از محاکم دولتی، فیصله ها و تصامیم از او خلاف قانون اساسی، خلاف قوانین نافذه کشور و از مشروعیت قانونی برخوردار نمی باشد.
اداره ملی هرات تاکید دارد که باید قاضی‌ها و سارنوالان به گونه دوامدار در سطح ولسوالی این ولایت به مشکلات قضایی مردم رسیدگی کنند. محی‌الدین نوری سرپرست و معاون مقام ولایت هرات می‌پذیرد که به دلیل ناامنی در بخش‌های از ولسوالی این ولایت به گونه عرفی به قضایای حقوقی رسیدگی می‌شود.
افراد خودشان به شکل گزینشی و بنابر علایق شخصی خود که در یک منطقه مثلا بسیار دور و ناامن بخواین خودشان به طریق امو مردمی و عرفی حل و فصل کنند، در دیگر موارد به تمام ولسوالی های ما این فرصت مساعد است که به دوسیه های زینا رسیدگی شود و اگر دوسیه قابل رسیدگی در سطح ولسوالی نباشه او رو دوباره ما به سطح شهر میاریم.
اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی در ولسوالی‌ها افزایش پیدا کند، اما در شرایطی که ساحه نفوذ طالبان در جریان سال جاری در ولایت هرات افزایش یافته است، توسعه فعالیت ارگان‌های عدلی و قضایی دشوار می‌باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли.
Taiwan seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که شاید در مرزهای این کشور حالت اضطراری اعلام کند. ترامپ پس از آن به فکر این مسئله افتاد که حدود 3 هفته پیش حکومت فدرال آمریکا با تعطیل قسمی مواجه شد. این تعطیل پس از آن آغاز شد که بودجه برای دیوار پیشنهادی دونالد ترامپ در مرز میان مکسیکو و آمریکا تایید نشد. همکارم سید سمی عباس که این موضوع را دنبال کرده در استودیوس. آقای عباس، اگر رئیس جمهور ترامپ حالت اضطراری را در سرحدات آمریکا اعلام کنه، راه بیرون رفت از این بنبست دقیقاً چه خواهد بود و چه کار صورت خواهد گرفت؟
با عرض سلام به شما و شنوندگان گرامی، اگر رئیس جمهور ترامپ اعلان کنه حالت اضطراری را، اولین کار قدمتانه است که بدون موافقه کانگرس بودجه را که میخواه برای اعمار دیوار در سرحدات با مکزیکو مصرف کنه به دست آورد. در زمان مبارزات انتخاباتی خود او تاکید کرده بود که مصارف دیوار را بر خود کشور مکزیکو تحمیل خواهد کرد، اما مکزیکو این مصارف را نپذیرفت و پلان رئیس جمهور ترامپ به نتیجه نرسید. رئیس جمهور ترامپ هم از کانگرس خواست که 5.7 میلیارد دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای دیوار اختصاص بده تا این دیوار آباد شود، اما دموکرات‌ها که در مجلس نمایندگان اکثریت دارند این بودجه را تصویب نکرده و گفتند که در آینده هم حاضر نخواهند شد که این بودجه را تصویب کنند. این بنبست سبب شد که یک تعداد ادارات فدرالی آمریکا به تعطیل بروند و صدها هزار کارمند این ادارات بدون معاش به کار خود ادامه بدهند. این عمل فشار بر رئیس جمهور هر روز بیشتر می سازد. از آغاز این تعطیل امروز جمعه 21 روز می شه و روز شنبه این تعطیل طولانی ترین تعطیل ادارات فدرالی در تاریخ آمریکا خواهد بود. مهلت پرداخت موقتی به ادارات در 22 دسامبر خاتمه یافت و کارمندان ادارات زراعتی، خزانه، تجارت و امنیت داخلی اکنون برای پرداخت معاشات کارگران خود پول ندارند و بدون معاش کار می کنند. یک عضو کانگرس از حزب جمهوری خواه گفته که فعلا برای رئیس جمهور یگانه راه باقی مانده اعلان حالت اضطراری است. حتی یک عضو کانگرس از حزب دموکرات که با رئیس جمهور ترامپ نزدیک است گفته که اعلان حالت اضطراری از سوی رئیس جمهور کار مناسب نخواهد بود، ولی فعلا برای رئیس جمهور بجز از این اقدام شاید راه دیگر باقی نمانده باشد.
اعلام احتمالی حالت اضطراری در مرزهای آمریکا بدون شک عواقب را به دنبال خواهد داشت.
البته که اعلان حالت اضطراری بدون خطر نیست. حتی بعضی از اعضای حزب جمهوری خواه که با ترامپ نزدیک هستند درباره اعلان حالت اضطراری ابراز نگرانی کردند، چون قانون اساسی آمریکا با کانگرس این حق داده که درباره مصارف و امتیازات مصرفی تصمیم بگیره و پول اختصاص بده. با اعلان حالت اضطراری یک دعوای حقوقی با ارگانهای خود داخلی آمریکا و با عواقب ناگوارش آغاز میشه. روزنامه وال استریت جورنال از قبل منابع رسمی که نخواستن نامهایشان افشا شود گفته که قصر سفید از شبکه انجینیری اردوی امریکا خواسته که در مورد پرداختی پول فکر کنه و راه های سریع آغاز کار اعمار دیوار در صورت اعلان حالت اضطراری بررسی کنه. اما این خبر تا بال توسط منابع مستقل تایید نشده.
تشکر از شما همکارم سید سمی عباس. گزارش میداد شنیدید که تعطیل قسمی حکومت فدرال ایالات متحده امریکا امروز وارد 21 روز شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر به شکایت مردم پروان خواهیم پرداخت. آنها شکایت دارند که پروژه های زیربنایی در این ولایت عملی نشده و به همین دلیل فرصت های کاری هم در آنجا به گونه لازم وجود ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پس از یک وقفه کوتاه صفحات شماری از نشریه های جهان را ورق می زنیم. روزنامه دیلی میل به مسافرت حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به چین توجه کرده است. به نوشته روزنامه این سفر بخشی از تلاش افغانستان برای کسب همکاری چین در جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله با طالبان است. دیلی میل نوشته محب در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین گفت که افغانستان در تلاش ثبات دائمی در منطقه است. روزنامه می نویسد افغانستان و چین در زمینه تأمین امنیت مرزهایشان با هم همکاری کردند. در ادامه آمده است چین متحد نزدیک پاکستان است، کشوری که از سوی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به فراهم ساختن پناهگاه‌های امن برای طالبان و دیگر گروه‌های مخالف دولت کابل متهم است. روزنامه نیویورک تایمز به آنچه مصرف میلیاردها دلار ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای هوایی افغانستان خوانده پرداخته است. روزنامه می نویسد 11 سال پس از آن که امریکا کار روی ایجاد یک قوای هوایی برای افغانستان را آغاز کرد، این کار که تا کنون نزدیک به 8 میلیارد هزینه برداشته به این نتیجه ادامه دارد. به نوشته روزنامه شماری از متخصصین می گویند که افغانها بالای امریکا در قسمت حفظ و مراقبت از طیاره ها و دیگر حمایت های این کشور برای سالها متکی خواهند بود. نیویورک تایمز نوشته این چنین اتکا تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را برای بیرون آوردن امریکا از جنگ علیه شورشیان طالبان پیچیده خواهد ساخت، جنگی که در آن بنوشته روزنامه در این اواخر به نظر می رسد که طالبان در حال تصرف بخش های از خاک افغانستانند. روزنامه نوشته است از زمان آغاز کار اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا، ایجاد و آموزش اردوی افغانستان به شمول قوای هوایی این کشور تا خود علیه شورشیان بجنگد بخشی از استراتژی خروج امریکا از افغانستان بوده است. حالا از شکایت مردم ولایت پروان برایتان میگوییم. تطبیق نشدن پروژه های زیربنایی، نبود فرصت های کاری و بی‌توجهی حکومت مسائل است که مردم پروان با عنوان مشکلات از آنها یاد میکنند. بیشتر از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بشنوید.
پروان ولایتی که همواره باشندگان این ولایت از نبود زیربناها و فابریکه ها شکایت دارند، اما مسئولین حکومتی ولایت پروان در مورد خواسته های مردم مبنی بر محدود بودن زمینه کار در این ولایت میگویند کار اعمار 150 فابریکه در ولایت پروان آغاز شده است. فضل‌الدین عیار والی پروان که در یک نشست مردمی صحبت میکرد گفت در جریان سال جاری شماری از سرمایه گذاران خارجی نیز در اعمار این 150 فابریکه در ولایت پروان برنامه های سرمایه گذاری را روی دست دارند.
در آده باریکه بتون 150 فابریکه ایداز شده. شاید اکثرت مردم ما خبر نداشته باشه. سرکش اسفال شده، برقش آمده، کارزیزونش ساخته شده. 17 کشور تا بالا آمده ثبت نام کرده. یک سرمایه از بپرمان.
به اساس معلومات منابع مسئول، این فابریکات بیشتر در دشت باریکاب از ساحات مربوط به ولسوالی بگرام ولایت پروان اعمار می شود. در مورد نوعیت تولیدات فابریکات یاد شده مسئولین دولتی معلومات ندادند، اما گفته می شود که در ولایت‌های شمال کابل امکانات سرشار طبیعی وجود دارد که میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات و سنگ‌های قیمتی را می توان از نمونه‌های این امکانات طبیعی در این ساحات یادآوری کرد. با این حال هرچند مردم در ولایت پروان از ساخت و ساز فابریکه ها و کارکردهای حکومت محلی برای زیربناها زیاد باورمند نیستند، اما در کنار این از مسئولین حکومتی میخواهند تا در عمل برای برآورده شدن خواسته های مردم اقدامات داشته باشند.
اسم شهر آغاز باشنده ولایت پروان. ما خوشبین دولت همی هستیم که شرکت ها را اگه گفتن 150 فامرکا که جور میشه جور شود تو نشه که همون یک گپ دیان خواست ما دولت هستم یا را باید سمت جبل سراج سمیرج بابا ساسی کنه که مردم یک 4-5 هزار نفر همونجا کار کنه غریبی کنه مردم.
این فابریکا که جور شد بسیار به مردم کسایی که بیکار هستن بسیار به مردم فایده زیاد داره. یا تخریب شده این باید یا را جور کنه و مردم بتونن که در اونجا کار کنه.
حکومت محلی ولایت پروان در حالی از ساخت و ساز 150 فابریکه در این ولایت خبر می‌دهد که هنوز هم مردم از نبود فابریکه‌های پروسس برای سبزیجاتشان و نبود سردخانه‌های معیاری به خاطر نگهداری میوه‌های تازه و حاصلات زراعتیشان با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنند و شکایت‌های آنان در این خصوص کماکان به جای خود باقی مانده است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
جدیترین مشکلی که شما در محلتان با آن مواجه هستید و روی زندگیتان اثرگذار بوده دقیقا چیست؟ با استفاده از این شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد می توانید به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20 شماره از مخاطبان ما همین کار کردن.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی، بنده از ولایت درخشان ولسوالی کیشم در تماس شدم در مورد امی موادی که دبلیفی برای غریبا و فقیرا و مستحقا به این نام میته که هرگز برای غریب و فقیر نمیرسه. یعنی روغن، دال، آرد و مواد سوی تغذی، اینها در بازار عرضه میشه، اینها را مردم کلدار اونها میگیرند. همین مواد اگر کس میشه که مشوره از طرف بزرگا که برای معلول، برای فقیر، برای فرضی مثلا شهید یا طوری مثال برای یکان کسایی که حوادث طبیعی برایشان یک خرابی را میاره دیگه، برای از اونا به شکل استاندارد درست داده شده این خوبتر است. اینکه میاره مطالعه در دبلیفی در ولسوالی توان میکنه از ولسوال شروع تا قماندان امنیه او صرف یکان تایی که مورد دلخواش آن باشه و یکان رفاقت و یکان قرابت و یکان ارتباطی مشروع و غیر مشروع داشته شون برای زبانتان دیگه برای فقیر و غریب نمیرسه. بسلام.
و برادر ما از همین ولایت بامیان ولسوالی شیبر یکی در تاجگاه بیچاره مظلوم هستیم دیگر. نمینجی همی اقوزمه معلمی ما از وزارت معارف عزف گردید در بنا هم نمیره در وزارت معارف شما کمک کنه که ما مظلومی بیچاره هستیم. مردمی آزرده هستیم به لحاظ خدا هم یک زمه ما مردمی غریب 8 ماه 7 ماه ما درد گفتیم بالاخره از طرف وزارت معارف حیات نه قرار میگیره که از این مجد مردم مکمل یک زمه شو ساخته ما بنده خدا نیستیم درد نگفتیم امت رسول الله نیستیم البته دسترس نداریم چی چاره کنیم به لحاظ خدا هم یک زمه ما را بگوی که هم یک زمه و رسواریشی بر و لحظی بانیان را چرا شما ساختان دید
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. تا لحظات دیگر برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. در این برنامه به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان پرداخته ایم. اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم. یکونیم به وقت افغانستان است. از همکارم فرشته نگاه مشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی گفتگوهای مستقیم بین الافغانی میان نماینده های حکومت و گروه طالبان برگزار شود. این خوشبینی در حال ابراز شده که قرار است یک هیئت به رهبری محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سفر 4 روزه‌اش به پاکستان را امروز خاتمه دهد. در حمله طالبان مسلح بالای یک پستی امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 6 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. علابردی قماندان خیزش‌های مردمی به رادیو آزادی گفت درگیری دیشب آغاز و الی صبح وقت امروز ادامه یافت. در درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در دره کورنگل واقع در ولسوالی مانوگه ولایت کنر به دو طرف تلفات سنگین وارد شده. مسئولین دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی کنر می گوید که در این درگیری ها 33 داعشی و 15 طالب مسلح کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به زودی 2 ساتلایت را توسط راکت های ساخت ایران به مدار زمین خواهد فرستاد. حسن روحانی گفته این اقدام را با وجود نگرانی های امریکا روی دست میگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است آماده است که وضعیت اضطراری ملی را اعلان کند. این در حال است که آقای ترامپ به هدف تاکید روی استدلالش در خصوص ساخت دیوار در سرحد با مکزیکو دیروز از این سرحد دیدن کرد و اعضای پارلمان مقدونیه امروز یک بار دیگر روی تغییر نام این کشور بحث می کنند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیده. تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما نیز دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر از همراهیتان. در ادامه این ساعت با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. یک هفته از آغاز روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری میگذرد. اینجا هنوز شمار اندکی از افراد خودشان را به کرسی ریاست جمهوری نامزد کردند. از سوی دیگر حالا آرای کابل باز هم موزل بر جا مانده در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری است که از سرنوشت آن خبر نیست. هر یک از نامزدان ریاست جمهوری بدین باورند که اگر عدالت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته شود پیروز خواهد شدند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و در آغاز گزارش را میشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
عبدالرسول هستم از ولایت کندز. به تبع قفلان اعلان نتایج انتخابات به ضرر مردم است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش داریم که هر چه زودتر اجرای انتخابات ولایت جرگه را اعلان کند.
به نام خدا شرافت فرخزاد است، از ولایت کندز. به طریق دیدن روند انتخابات به ضرر مردم است. ما از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهیم که هر چه زودتر نتایج انتخابات را اعلام کنه، به این مشکلات نقطه پایان بدهد.
با همه تأخیرها در پیوند به آرای کابل، هنوز بسیاری ها منتظرند تا نتایج کابل اعلام شود و سرنوشت آرای خود را بدانند که به کجا رسید. شهروندان تأخیرها را ناامید کننده می‌خوانند و خواستشان هنوز هم خبرجوست و تاکید می‌کنند به خواستهایشان. مشنویم با هم. کمیسیون مستقل انتخابات پس از گذر ماه‌ها می‌گوید نتایج ابتدایی انتخابات کابل را تا دو روز دیگر اعلام می‌کند. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت روند تفتیش 300 محل رایدهی در کابل پایان یافته است و تنها 5% اطلاعات نتایج انتخابات کابل باقی مانده که تا پایان امروز وارد بانک اطلاعاتی خواهد شد.
معلومات اخیر درباره کابل این است که 95% معلومات نتایج وارد سیستم شده است و تفتیش محل ها نیز پایان یافته است. میماند باقی معلوماتی که با پایان آن ان شاء الله تا دو روز دیگر انتخابات کابل اعلام می‌گردد.
با تأخیر در اعلام نتایج کابل از بهران چه تقلب‌های گسترده خوانده شد، کمیسیون شکایات فیصله کرد تا انتخابات کابل رغب و دوباره برگزار گردد، اما پسندترین کمیسیون از فیصله‌اش عقب نشینی کرد. در حالی که بر بنیاد این فیصله و بر مبنای قانون باید کمیسیون مستقل انتخابات تا یک هفته دیگر این روند را دوباره در کابل برگزار می‌کرد، اما پس از آن و تا کنون که بیشتر از 10 ماه از این فیصله می‌گذرد، بارها احزاب، جریان‌های سیاسی و ناظران مدیریت این کمیسیون را با انتقاد تند زیر پرسش بردند و تاکید می‌ورزند که این کمیسیون در کنار ناکارایی‌ها کارهایش را با دستور حکومت به پیش می‌برد و تأخیرها در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات رنگ سیاسی داشته است. اما ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات این اتهام‌ها را بارها رد کردند و کمیسیون علت این تأخیرها را در نظر داشته تامین شفافیت و عدالت می‌خواند. در حالی که قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولایتی جرگه در دهم قوس و نتایج نهایی در 29 عقرب اعلام گردد، اما با آنچه تقلب‌ها در انتخابات و بازشماری آرا خوانده شد، این اعلام شکل یک روند تدریجی را به خود گرفت و هر ولایت با تأخیر اعلام شد. با این همه، با پایان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در کابل، کمیسیون مستقل انتخابات حالا باید نتایج نهایی را اعلام کند. نگرانی بسیاری از ناظران بر این است که با توجه به تجربه‌ای که از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات دارند، اگر نتایج نهایی نیز با چنین رویکردی روبرو گردد، به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بی تأثیر نخواهد بود. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات کابل، نتایج نهایی این روند را بی‌درنگ اعلام کند و به قانون انتخابات احترام بگذارد.
خاله‌ها را متوجه باشند، در غیر از او هیچ وقت هیچ افغان این پروسه‌های انتخاباتی که همیشه می‌خوان کم نماینده خودم رئیس جمهور خود اینا تعیین میکنن و بروان و پای صندوق های رای اینا قانون مورد نظر خود اونا رای بدن. اگر پروسه ها به این شکل بروان، ما فکر بکنم که در آینده ها ملت افغانستان و مردم افغانستان شاید خیلی کمتر ما شایدی خود باشیم که بروان در پروسه ها اشتراک بکنن.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روندهای انتخابات را در افغانستان قربانی مداخله های حکومت، ناتوانی مدیریتی کمیسیون و وجود مافیایی میخواند که به گفته او این روند را به گروگان گرفتند و تاکید می‌ورزد اگر این وضعیت ادامه یابد، این کشور به بحران خواهد رفت و مسئولیت آن بر دوش کمیسیون و حکومت خواهد بود. به ادامه برنامه خوش آمدید. انتخابات ولایتی جرگه وارد چهارمین ماه شد. واقعا پس لرزه های این روند انتخابات ریاست جمهوری را چقدر به چالش کشیده و چقدر به چالش خواهد کشید؟ تأخیری که پس از این تأخیر سه ماهه در انتخابات ریاست جمهوری پدید خواهد آمد، آیا از پس لرزه های انتخابات ولایتی جرگه خواهد بود؟ ماهیت انتخابات چه است؟ نقض قانون و یا تامین دموکراسی و حرمت‌گذاری به حق سرنوشت مشارکت سیاسی مردم؟ من این بحث را با مهمانانم هر یک میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دنبال میکنم. تشکر میکنم از مهمانان عزیزم. در آغاز میخوایم از آقای حق پرست بپرسم، در پیوند به این چهار هفته شد سرانجام که شما وعده میکنین که نتایج ابتدایی انتخابات کابل اعلام میگرده و کارکردهای روزهای اخیرتون چه؟
تشکر. در نخست با شما و امینی صاحب سلام و ادب. در عرصه کمیسیون مستقل انتخابات با جدیت و قاطعیت کارهای جریان داره. در ارتباط ولایت کابل. خوشبختانه باید بگویم که 182 مرکز تفتیش شد و در حدود 300 محل رایدهی فعلا زیر تفتیش است که امید کمیسیون هم است که در جریان امروز یا فردا این 300 مراکز هم تفتیش شوه و تقریبا 86% داتای ولایت کابل داخل سیستم شده و امید است که تا روز شنبه یک شنبه ما بتانیم که لیست افتدایی ولایت کابل هم اعلان کنیم.
بانو مروه، چه فکر میکنین با تأخیرهایی که در نتایج ابتدایی رخ داد، چه باورمندی پیشتان وجود داره که این بروند در نتایج نهایی هم مبدل نشه؟
بسیار تشکر. سلام به شما آقای اقپرست و همه شنونده های رادیو آزادی. در بحث کابل 23 محل مشکلات بسیار جدی داشت. در بار سوم وقت بازشماری آرای کابل ختم شد، 23 محل در ژورنال فهرست رای دهندگان جدول نتایج و اسناد بایومتریکی که کمیسیون سهم شکایات از اینا خواسته بود مشکلات جدی داشتند و این 23 محل در بلو باکس ها خلاف طرز العمل با اوراق رای دهی یک جا نگه داشته شده بود، یعنی ژورنال فهرست رای دهندگان جدول نتایج و اوراق رای دهی همش در یک صندوق بود. اولی که تضمینی وجود نداره که حالا کمیسیون مستقل انتخابات در دستکاری کرده باشه و امروز کی 23 محل دوباره بررسی میشه آرا کم و زیاد نشده باشه. او به 23 محل تقریبا 2.5 هفته بحثش نامعلوم ماند، با اینکه از طرف کمیسیون سهم شکایت حیات هم فرستاده شد که این بحث باید معلوم شوه، اما گفتن ما منتظر تصمیم رهبری کمیسیون مستقل انتخابات هستیم. هفته گذشته در روزهای اخیرش با یک خبر کتبی که به نهادهای ناظر دادن گفتن امروز 23 محل را اینا از سر حساب میکنن و تفتیش میکنن. تا ساعت 2:30 بعد از چاشت ما منتظر با شماری بودیم، اما با تاسف کمیسیون مستقل انتخابات با شماری نکرد، همه روز هدر رفت و در آخر روز دلیلش هم گفتن که کارمندان ما حضور نیافته بودند. بازم عدم تعهد کارمندان کمیسیون را نشان میده که اینا احترام نمیگذارن به نهادهای ناظر و ناظرین احزاب سیاسی. یک هفته جدید را که اینا وعده داده بودند که ما اعلان میکنیم نتایج ابتدایی کابل را، آمدن بس 300 محل دیگر در میان گذاشتن که ما از سر ایره تفتیش میکنیم. اول بر ما جواب دادن که 23 محلی که ژورنال نداشت، فهرستش مشکل داشت، جدول نتایج مشکل داشت و اسناد بایومتریک نداشت، حالا بر اساس چی میخواین ایره حساب بکنن؟ فهرست جدید ساخته میشه، ژورنال جدید ساخته میشه، در چشم مردم خاک میزنن، چیکار میکنن؟ جواب ازی باید داده شوه. و 300 محل دیگر ما اطمینان میتونم تا 3 هفته دیگه هم تفتیش نخواهد شد و ما منتظر نتایج ابتدایی نباید باشیم.
تشکر. آقای حق پرست، بر اساس چه شما حداقل بررسیتون انجام دادین؟ و بسی که اصلا بی باور هستن بر این که شما حداقل بتونین در هفته‌های آینده هم نتایج ابتدایی کابل را اعلام.
خب ما فکر میکنم که به حیث یک نهاد ناظر دیدگاه ما باید همیشه منفی نباشه در کبال فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات. یک از شرکای مهم و اساسی نهادهای ناظر است که نهادهای ناظر نه تنها که انتقاد کنه، بلکه همراه کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان همکاری هم بکنه و در این عرصه بسیار مهم است که به هر مسئله و مشکل که در قبال کمیسیون مستقل انتخابات موجود است یک راه حلش داشته باشه، یک طرح داشته باشه، مکانیزم داشته باشه که مثل که امینه صاحبه گفت که ما اطمینان میدیم که تا دو هفته یک و نیم هفته همین 300 محل نمیتونه تفتیش کنه، ما هم اطمینان میتونم که در روزای نزدیک تا 3-4 روز دیگر انشالله 300 مراکز ما تفتیش میکنیم.
و در بس از این که هنوز بیباوریات از طرف ناظرین نبل احزاب و جریان های سیاسی هم انگشت انتقاد میمانند.
خب انتقاد حق هر شهروند است، اما انتقادی که یک تغییر مثبت به وجود بیاره، انتقادی که معقول باشه، انتقادی که مطابق اوضاع عمومی کشور باشه.
خیلی از اعضا به این باور هستن که اگر نتایج ابتدایی کابل اما نتایج نباشه که سیستم بایومتریک برون مبرایه و وارد سیستم میشه، برشان پذیرفتنی نخواهد بود.
بدبختانه باید بگویم که یک تعداد اعضا تا الی هم مسئولیت و مکلفیت های خود را نمیشناسه و ما همیشه گفتیم در بحث های خود که یک تعداد احزاب به بلوغ سیاسی نرسیدن فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات.
اما شما خودتان ناکارایی ها یا ضعف های را در کمیسیون هم پذیرفتین، چیزی که انتقاد ناظرین و احزاب است برش،
اما با پیسدی بسیار کم. او پیسدی که اونا مطرح میکنه، او پاراگرافی که اونا مطرح میکنه با او با او شکل با او پیسدی کمیسیون مشکلات نداره. تنها
پرست بپرسم که نتایج ابتدایی کابل را شما اعلان میکنین، چه باور وجود داشته باشه که حداقل شما میتونین آمار بتین بر مردم که این نتایج بر مبنای امو سیستم بایومتریک آرای سیستم بایومتریک شده؟
خب سوال تن اگر ما خلاصه کنم در یک جمله، میاری برنده شده در لیست های افتدایی و نهایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تنها آرای مردم است. هر کسی که آرای مردم، از آن خود کرده باشه او میتونه برنده شوه. هر کسی که آرای مردم از آن خود کرده نباشه او نمیتونه که برنده شوه. اما این هم نممکن است که ما به 2565 نفر قناعت بدیم. وحی هم ممکن نیست که کل ملت همراه کمیسیون مستقل انتخابات موافق شوه، قناعت حاصل کنه که بدبختانه باید بگویم که از هان مردم، از هان ملت، از طرف ارگانهای مختلف، از طرف نهادهای مختلف مخشوش ساخته شده.
پس چطور مردم باور بکنه که اینا را آرای سفید بوده حداقل، آرای سیارش متانستین درست جدا کنین ازش؟
در ارتباط باورمندی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مکلفیت کمیسیونی است که وضاحت به مردم بده، تدابیری که برای سیاه و سفید، برای جدا سازی سیاه و سفید به وجود آمده او تدابیر تشریع کنه، وضاحت بده. مثلا ما مرکز جمع‌آوری آرا را ایجاد کردیم، یا داتا اینتری، سیستم داتا اینتری، و همچنان شبکه عمومی بایومتریک ایجاد کردیم.
تشکر. وضاحت که کمیسیون بر مردم میتن با چه شیوهی باید باشه بنمروه و توجیهی که میکنه کمیسیون در پیوند با کارکردهای خودش بر شما قابل پذیرش است؟
ببینین سوال اینجاست بر ما مخصوصا که بایومتریک احزاب قبولاندن، فهرست خراب شد به دلیلی که دروازه‌های کمیسیون 15 روز بسته بود، ولی که اینمی دلیل بر ما منطقی به نظر نمیرسه. در روزی کمیسیون بسته بود خب حالا فهرست‌ها را کم و بیش نوشته میکردین، همونطور که کم هم بود بعضی حروف را نداشت، چرا احمد محمود نوشته شده. فشار به حدی بود که حتی سپیل نامه از پیش کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نادرست رسیده. دلیل برای ما منطقی نیست. کارمندانشان از طرف وزارت معارف بوده، حالا میگن که در بس مخصوص ساختن اسان و نهادهای ناظر و نهادهای مدنی دست دارن. پس کمیسیون چی کرده؟ برای این سوال است که کمیسیون کجای انتخابات را مدیریت کرده؟ محروم شدن ادبای افغانستان از حق رأی، دروز روند انتخابات، سطح نارضایتی مردم را میبینیم که در خیلی از ولایت ها اعتراض دارن، معترض هستند و میگن ما در وضع کمیسیون را میبندیم اگر به سوالات ما پاسخ داده نشه. طولانی شدن پروسه الا دو ماه گذشته از 28 و 29 میزان، اما تا هنوز ما نتایج ابتدایی پایتخت را نداریم. فساد گسترده خرید و فروش آرا، پس ما چند فیصد نمره برای کمیسیون بدیم؟ همه این مشکلات را که من نام بردم، صدها مشکل دیگه در پی ازی است. تنها بیشتر از 23 مورد اینا قانون انتخابات افغانستان را نقض کردند، به جز ماده‌های قانون اساسی افغانستان. پس چگونه توقع دارند ما برای زینا فیصدی بالاتر بتیم و میگن ما مشکل کمتر داشتیم؟ درست است، ما میپذیریم در 28 و 29 میزان مشکلات جدی وجود داشت، تا یک حد مردم، تا یک حد کاندیدا هم دو دست داشتند. همه یه بار ملامتی به دوش کمیسیون نبود. گذشته از او درست، چرا در بازشماری ما مشکل داشتیم؟ چرا فساد گسترده در بازشماری صورت گرفت؟ بحث همکاری را اینا مطرح میکنن که با ما همکار باید باشن، نه نقد بکنن. هر آن بحثی که ما امروز از اون نقد میکنیم در رسانه های صوتی و تصویری، ما بر از یک طرح داشتیم. و حالا اگر کمیسیون میگه که ما طرح نداشتیم، همه طرح ها با اینا هست اما عملی نشده و از کمیسیونی که احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به قانون نافذه کشور نداره توقع نداره باید داشته باشیم که اینا به طرح نهادهای ناظر احترام بگذارن.
خیلی، با این وضعیت انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد؟
همین دلیل بود که نه تنها اعتبار ملی را از دست دادیم، اعتبار جامعه جهانی را هم از دست دادیم و دیگه جامعه جهانی حاضر به این نبود بودجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بپردازه. ضربه بسیار کلان زدیم به اصل دموکراسی نوپای افغانستان، به اصل مشارکت مردم و انتخابات افغانستان. اما ناممکن نیست، کاری نیست که حالا کمیسیون نتونه ظرفیت چه داشته باشد. درست است که مدیریت چون مشکل داشت، ظرفیت آنچنانی که توقع داشتیم موجود نبود، اما حالا وعده سپردن و ما یک بار دیگه بالای کمیسیون اعتبار میکنیم. خواهان اصلاحات جدی از خود کمیسیون هستیم، در سطح رهبری، در سطح کمیشنران و کارمندان عادیشان. کارمندانی اونجا هستند، ما مطمئن هستم که به گونه صادقانه هم کار میکنن، اما بسیار اقلیت هستن. فساد به حدی رسیده که ما نمیتونیم اقلیت های پاک کمیسیون را دریافت بکنیم. پس از خود این کارمندا خواهش میکنیم با ملت افغانستان، با حکومت و با نهادهای عدلی و قضایی همکار باشند تا بحث سیاه و سفید کارمند هم معلوم شود. بحث مجازات و مکافات را خواهان نشستیم و یک بحثی است که حق هر افغان است. پروسه ملی بود، پروسه از همه ما بود و اگر به بازی گرفته میشه، پس حق هر افغان است که پرسان بکنه چی شده با آرایش، نه حق یک نهاد ناظر. من به عنوان یک افغان از کمیسیونی سوالات را دارم، نه به عنوان نماینده یک نهاد ناظر.
تشکر. آقای حق پرست، شما پاسختان چی است؟ شما حداقل به نقض 23 ماده قانون متهم میشین. با این وضعیت که در پیش روی شما است، چقدر خودتان باورمند هستین که بتانین انتخابات با باور مردم برگزار بکنین؟ البته انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر.
خب در این شک نیست که ما در 28 میزان 29 میزان مشکلات خود داشتیم و ما در این مشکلات که از عرصه کمی و کاسی در عرصه مدیریتی موجود بود ما چشم پوشی نمی کنیم. اما باز هم کمیسیون در کبال ملت مکلفیت های خود داره با نظر داشت قانون که در این عرصه اصلاحات شک نیست که ما یک طرح به نام اصلاحات زیر دست داریم که انشالله با زودترین فرصت در بخش کمیسیون مرکزی و همچنان دفاتر ولایتی و اصلاحات بوجود میاد. آمادگی برای انتخابات 4-9 که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی از ولایت غزنی است و همچنان انتخابات شورای ولسوالی هاست، در عرصه هم تدابیر و آمادگی های خود گرفته شده. اما باز هم تاکید می کنم که با نظر داشتی همکاری و همچنان هماهنگی شرکای انتخاباتی همراه کمیسیون مستقل انتخابات یک کار بسیار اساسی و مهم است. اگر باز هم نهادهای ناظر و احزاب سیاسی به این شیوهی که همراه کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق نظام انتخاباتی ولسی جرگه پیش رفته، اگر شیوه کارش این رقم باشه، باز هم ما با یک تعداد چالش ها روبرو می باشیم و مشکلات خود داریم. در این عرصه خواهش ما است که اول خود ما تشکری میکنیم از ملت افغانستان، از کاندیدای محترم که تا حالی حوصله کرده به کمیسیون مستقل انتخابات. انشالله اطمینان میتیم که حق اونا ضایع نمیشه. کوشش نهایی کمیسیون مستقل انتخابات است که سیاه و سفید جدا بسازه، او باورمندی که ملت سری کمیسیون کرده او را حفظ کنه و ما بتانیم که از راه های مشروع، قانونی و دموکراتیک به قدرت برسیم.
بیاین بپرسم که در روزهای پسین در بحث انتخابات ریاست جمهوری چه کارهای صورت گرفته و حالا که انتخابات ولسی جرگه نتایج نهاییش در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، با نتایج نهایی چه میکنیم شما؟
ما فکر میکنم اگر سوی تفاهم نشود در این عرصه 3-9 ماموریت از طرف کمیسیون انتخابات پیش میره. ماموریت اول انتخابات هر 3-9 ماموریت
پایان 29 جدی بود که نتایج نهاییش اعلان میکردین. ما میخواییم بپرسم که حالا از اون زمان گذشت در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری ماند.
در هر جایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اگر یک لایحه نقض شده، یک فیصلانامه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نقض شده، یک تقویم نقض شده در یک جا، کمیسیون وظایف خود داره. کمیسیون در اروپا و امریکا موجود نیست. همه
این قانون درست است.
همه پالیتای کمیسیون در یک جامعه ما تطبیق میکنیم که او یک جامعه عقب مانده است. سطح آگاهی مردم بسیار پایان است. ناهمگی سبب میشه که کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان پالیتای خود که در کبال قانون داره، در کبال تقویم انتخاباتی داره، نمیتونه که او را تطبیق بیکنه. اما باز هم خب شما در جریان هستی که همه نمایندگای احزاب سیاسی به رسانه شما مین، از نهادهای ناظر می، بدبختانه بغیر از انتقاد اونا دیگه چیز نداره همراه خود، کدام اجندای مشخص نداره و یک رای حل برای این بنبست نداره، یک هماهنگی و همکاری همراه کمیسیون مستقل انتخابات نداره
یا یک بنبستی وجود داشته.
ببین در عرصه ولایت غزنی یک بنبست به وجود آمد، نه از طرف احزاب سیاسی، نه از طرف جامعه مدنی، نه از طرف نهادهای ناظر، هیچ نوع رای حل برای ولایت غزنی موجود نبود، هیچ نوع طرح موجود نبود. در عرصه انتخابات شورای ولسوالی ها شما میدانید که 120 ولسوالی ما نامزد خانم ها نداشتیم که یک چالش بسیار کلان بود. در عرصه خو اگر ما بیایم به قانون، با نظرداشت قانون احزاب سیاسی، احزاب سیاسی مکلف است که در آگاهی مردم در ارتباط دموکراسی، در ارتباط انتخابات پالیتای خود داشته باشد. آیا شما یک نام یک حزب ما گرفته میتونید که در با مردم ترنینگ داده باشه، با مردم آگاهی داده باشه در ارتباط دموکراسی، در ارتباط انتخابات، بغیر از اینکه بیاید در میزهای گرد بشینه انتقاد کنه سر کمیسیون مستقل انتخابات.
خاطر این رفع این انتقادها چه باید بکنین؟
خود این عرصه شک نیست که بر مبنای قانون ماده 156 نظارت و مدیریت در عرصه نظام انتخاباتی و در کشور این مکلفیت ها از کمیسیون مستقل انتخابات است، اما کمیسیون مستقل انتخابات هم یگانه ارگان است که انتخاب نظام انتخاباتی را تطبیق میکنه با نظرداشت همکاری و هماهنگی شرکای انتخاباتی، و معجزه کرده نمیتونه. اگر حکومت با وقت و زمان همراه کمیسیون همکاری نکنه، جامعه جهانی نکنه، احزاب سیاسی نکنه، مردم نکنه، جامعه مدنی نکنه، نهادهای ناظر نکنه، کمیسیون نمیتونه با وقت و زمان همه فعالیت ها تطبیق بکنه. در این شک نیست که باز هم مکلفیت از کمیسیون مستقل انتخابات است، اما این مکلفیت در قانون به نهادهای ناظر، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی هم مشخص شده، اختصاص شده.
شما برمیگردم بانو مروه، بس این که پیوسته کمیسیون شکایت میکنه بیشتر حکومت، فکر میکنین خود حکومت به نحوه نمیخواد که کمیسیون مستقل انتخابات به چالش بگیره؟
ببینین اگر بحث کمیشنرها مشکل داره، کمیشنرها دست نشانده امی حکومت هستن و ما توقع بیش از این کمیشنرها نداریم. بحث دیگه ای که من فکر میکنم جواب همه ای صحبت ها را آقای اقپرست خودشان دادن. اینا انتخابات را گفتن که درست است مشکلات بسیار جدی داشت و به این باورم هستن که انتخابات به بنبست رفته، و این هم گفتن که درست است ما ضعف مدیریتی داشتیم پس سال اینجا باقی نماند. درست از ضعف داشتیم، درست است به انتخابات به بنبست رفته، درست است خراب کرده ایم، اما در آخر روز مثل 28 و 29 میزان میاین و یک مذرت خواهی بکنن. ای عادلانه نیست. سرنوشت 5 ساله مردم را با مذرت خواهی نمیتونن توجیه بکنن و این حق را ندارن. در قانون اساسی افغانستان به طور بسیار واضح ما اونجا گفته شده که مدیریت و نظارت از پروسه انتخابات کار کمیسیون مستقل انتخابات است. حالا برای یک لحظه فکر بکنیم که نهادهای ناظر و جامعه مدنی با اینا هیچ همکاری نکرده. هیچ حزب سیاسی نامد و بالای بایومتریک تاکید نکرد. وزارت معارف کارمندان چه بر کمیسیون نداد و دروازهای کمیسیون بسته نبود. موارد دیگه ای را که اینا خراب کردن میچرخن بالای که چرا بالای ما انتقاد میشه. خب شما چی کردین؟ ما کارمندی کمیسیون مستقل انتخابات نیستم و چشم مردم خاک بزنم بگویم ما انتخابات بسیار خوب برگزار کردیم. فهرست نیست، بایومتریک نیست، دروازه دیرتر باز میشه، ناراضی هستن مردم، به قیمت جان خود رای دادن، رایشون گم میشه، وکلای ما میای آرای مردم را خرید و فروش میکنن. شما باور بکنین مثل اجناس عادی در کمیسیون رای مردم افغانستان قیمت گذاشته شده. بسیار ناراحت کننده است. به همین دلیل ما مجبور هستیم با رسانه ها شریک بسازیم، چون مردم همه این موارد را میفهمند. حالا اگر کمیسیون فکر میکنه که رسانه ها چشم پوشی میکنه، از این موارد نمیکنه. همه این رسانه ها در سراسر افغانستان به طور زنده و مستقیم همروز اینا برنامه داشتن و دیدن که مردم با چه مشکلاتی روبرو هستن. در بحث دیگه نمایندگان احزاب سیاسی اونجا حضور داشتن که همه روزه با رسانه ها در تماس هستن.
همون تو مرسم بانو مروه، این بنبست را چگونه باید بشکنانیم؟ حالا خود از اینا میپذیرن که یک بنبست به وجود آمده در برابر انتخابات.
گذشته از روز انتخابات مشکلات اصلی و اساسی ما در کمیسیون مستقل انتخابات بود در دفتر مرکزیشان. حالا یگانه راه بیرون رفت و یگانه راه حل بر مردم افغانستان به خاطر به دست آوردن اعتبارشان هم همی است که نهادهای عدلی و قضایی معرفی بکنن، بس مکافات مجازات معلوم شوه، ما هم اونجا سیاه و سفید را بشناسیم و ببینیم که یکی مجازات شده بدون شک بس سوال و جواب هست در حکومت افغانستان و این میتونه بسیار ما را امیدوار بسازه برای انتخابات بعدی و برای 4 انتخابات.
حداقل کل رای حل معرفی باشه یا تغییرات بنیادی هم در کمیسیون باید به وجود بیاد.
یک اصل بسیار مهم میتونه اینی باشه که وقت مجازات شدن بر کمیسیون بعدی، بر کارمندای بعدی درس عبرت میشه. هرگاه مجازات شوند بدون شک کارمند بعدی که میآید به سرنوشت اینا نباید دچار شوه، و از همین ترس اینا میگن که ما صادقانه پیش خود رفتیم. درس عبرت، پروسه ملی را به مسخره نگرفتن یکی از مهمترین اصول است.
در پایان اگر بپرسم که حالا این کمیسیون هست، فکر میکنین که شما بار باری را خواستین که تغییر بیاید در کمیسیون، کسان که در بحث تقلب دخیل هستن از رهبری گرفته تا زیر دستانشان در کمیسیون، چرا فکر میکنین حکومت در برابر از اینا تصمیم نمیگیره؟
کمیشنران سطح رهبری دستشان دهی همی حکومت هست و بدون شک که همکارشان هستن. یکی از مشکلات بسیار جدی ما در افغانستان بس 50-50 هست. ما در همه این موارد باید سهم خود داشته باشیم. حالا او شخص به او چوکی ساخته شده و یا نشده، علم و ارزش داره و یا نداره، فقط باید حسه ما معلوم باشه. یکی از مشکلاتی که امروز حکومت است که کمیشنران پرسان نمی کنم همی است و خواسته را بسیار جدی از حکومت هم هستیم. در این راستا وقت در چند بخش مداخله کردن پیگیریشان مربوط به ارگانهای عدلی و قضایی میشه و اونا را هم جزء حکومت هستند. پس ازشان خواهش میکنیم تا این پروسه ملی را دیگه به مسخره نگیرند. با گذشت دو ماه ما نتایج ابتدایی را نداریم. بعد از اون باید شکایت ها بررسی شوه، باید نتایج نهایی اعلان شوه. پس این پروسه چه زمانی را خواهد در بر گرفت و کمیسیون چه زمانی میخواد اصلاحات بیاره؟
بسیار کوتاه به عنوان آخرین پرسش بانو مربع، اگر انتخابات باز هم ولو افراد تغییر میکنه باز هم زیر تاثیر آنچه شما حکومت میگین باشه، فکر میکنین پیامد از این بر انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود؟ چه انتخاباتی را باید انتظار داشته باشیم؟
با این سیستم کاری، با این کمیشتران ما به بحران میریم و مردم افغانستان دیگه هیچ اعتباری ندارن و اشتراک هم نخواد کردن به دلیل اینکه رأیشان فروخته شده. اگر با این سیستم کاری پیش بریم، مشکل ما با افراد نیست، مشکل ما با سیستم کاری کمیسیون مستقل انتخابات است. به خاطر تغییر این سیستم نیاز به اصل مکافات و مجازات است، وگرنه ما با اشخاص، با احمد و محمود کاری نداریم. حالا اگر احمد برکنار شود به جایش محمود با این شیوه کاری ادامه بده، پس تغییر در کجا ایجاد شد؟ ما تغییرات بنیادی در کمیسیون می‌خوایم و یکی از جزء از اون دای عدلی و قضایی است.
بسیار تشکر بانو مروه. تشکر از مهمانان.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.